بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفلا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. در این ماه رحمت و مغفرت الهی شکرگزار هستیم به محضر خدای متعال که توفیق روزهای ماه مبارک رمضان و توفیق قرائت قرآن و مختصر عباداتی که در حد توانمون به لطف الهی انجام میدیم باید شکرگزار باشیم و از محضر خدای متعال مسئلت کنیم که این روز گرفتنها و قرآن خوندنها برای ما از نظر روحی، روانی، ایمانی و اخلاقی سازندگی داشته باشه، به حدی که به برکت این 30 روز مبارزه با نفس برای ما یک حاکمیت بر نفس، تسلط بر نفس و ریشه‌کن کردن هواهای نفسانی و هر صفت زشت و ناپسندی که ما را از اون شرافت انسانی دور میکنه، انشاءالله توفیقش رو داشته باشیم برای زدودن همه رذایل اخلاقی و انشاءالله بذر فضیلتهاش و ریشه فضایل اخلاقی را انشاءالله در سرزمین وجودی خودمون انشاءالله بکاریم و به برکت این روزه های ماه رمضان و قرائت آیات و قرآن انشاءالله آبیاری بکنیم، به حدی که با پایان یافتن ماه مبارک رمضان ریشه ی همه غرایز و رذایل حیوانی خشکیده شده باشه و فضائل اخلاقی جایگزین هوای نفس و رذایل اخلاقی شده باشه. ثمره این روزها باید همین باشه و راز و رمز و فلسفه ماه مبارک رمضان هم همین، ما یعنی از سلطه و سلطنت و حاکمیت شیطان و خصوصیات شیطانی و اخلاق شیطانی و رفتار شیطانی در بیاییم و بر فضائل اخلاقی و وجدانی که خداوند به ما داده، اون فطرت پاکی که به ما داده، تحت حاکمیت اون وجدان اخلاقی، ایمان و اعتقاد و باور به خداوند متعال انشاءالله در بیاییم. ولذا لازم هست که در این روزهای پایانی ماه مبارک رمضان خودمون رو ارزیابی بکنیم که بالاخره چه شد، چه نتیجه‌ای گرفتیم، چه اندازه توانستیم با این طاعات و عباداتمون، با شب زنده‌داری هامون، با این قرائت‌های قرآنمون و روشن کبیرها، قرآن به سر گرفتنها، چه اندازه توانستیم حقیقتا واقعا تحت حکومت قرآن و اخلاق قرآنی قرار داده باشیم خودمون رو. قرآن به سر گرفتن معناش همینه دیگه، یعنی قرآن بالا سر ما قرار داره، قرآن برای ما عزیزه، قرآن برای ما ریاست داره، قرآن برای ما حاکمیت داره. هرگز هیچ فرمانی از فرمانهای قرآن رو ما حدک حرمت نمی کنیم، نمیذاریم زیر پا قرار بگیره، نمیذاریم مورد غفلت قرار بگیره. قرآن تازه سر ماست، اخلاق قرآن، احکام قرآن، دستورات قرآن، معنای این قرآن به سر گرفتن همینی که یعنی ثمرش در رفتار ما، در اخلاق ما، در برخورد ما، در آداب و معاشرت ما، زندگی فردی و اجتماعی ما، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ما، قرآن جلوه‌گری بکنه، تجلی پیدا بکنه. ما در محضر اخلاق قرآنی و تفسیر اخلاق قرآنی در سوره مبارکه شورا بحث‌هایی داشتیم در جزء 25 ماه مبارک رمضان، که اتفاقا امروز هم روز 25 ماه مبارک رمضان بود. این خودش یک حسن اتفاقی است که به اینجا رسیدیم. سوره مبارکه شورا که اسمش شورا گذاشته شده، چون در یکی از آیات این سوره مبارکه اگر اشتباه نکنم آیه عرض حضورالی 38، بله آیه 38 صفات و اخلاق مؤمنین و متقیان و پارسایان را بیان میکنه. یک صفت شون این است که در تمام امورات مهم دنیایی خودشون، اجتماعی خودشون با هم مشورت میکنن. شور و مشورت و تشاور یکی از صفات بندگان خوب خداست. ولذا ما در این 3-4 آیهی که امروز به عنوان اخلاق قرآنی میخواهیم مورد بحث قرار بدیم، تقریبا حدوداً 7 صفت در اینجا برای مؤمنین بیان شده. به قول مرحوم علامه طباطبایی آیه 36، 37 و 38، 39، 40، 41 و 42 اینا صفات بندگان خوب خدا را بیان میکنه. به عنوان اخلاق قرآنی خیلی مناسب مورد بحث قرار بدیم، یعنی کسی که تحت تربیت قرآن قرار بگیره اخلاقش و رفتارش در این 3-4 آیه بیان شده. گرچه به قول مرحوم علامه طباطبایی این خطاب به اصطلاح اختصاص به مؤمنین نداره، اختصاص به مشرکین نداره، کل انسان ها مورد خطابه. الخطاب للناس در صفحه 62 جزء 25 قرآن المیزان در تفسیر سوره شورا در صفحه 62 آخر صفحه می فرماید الخطاب للناس. سیاق آیات را نگاه بکنیم، عموم مردم مورد خطابه، هم از مشرکین، مؤمنین، همشون. می فرماید که فما اوتیتم من شیئین فمتاع الحیات دنیا و ما عند الله خیر و ابقا. هر اونسی که شما در این زندگی دنیایی به دستتون میاد، به چشمتون میخوره و با زحماتتون به دست میارید، اینا همش وسیله زندگی این دنیای پست زودگذره، ماندگاری نداره. اگر شما پستی به دست میارید احیانا خوشحال میشید، مالی، مقامی، منزلی، خانه‌ای، باغی، راغی، بالاخره اون ابزار و وسایل زندگی دنیایی که شما به دست میارید، اینو باید بفهمید اون چه بهتون داده میشه فمتاع الحیات دنیا، وسیله زندگی این دنیای پست و زودگذره، مندگار نیست. انسانهای مؤمن زندگی را یک زندگی ابدی میدانند، این زندگی دنیا را زندگی گذرا و فناپذیر و ناپایدار میدانند. این زندگی دنیا را به عنوان مقدمه یک زندگی ابدی و جاودانه میدونند و لذا به این زندگی و ابزار و وسائلی که در زندگانی دنیا هست دل نمیبندند، این را هدف نهایی خودشون نمیدونند، بلکه اگر از این ابزار و وسائل دنیای استفاده میکنند عمدتاً با نگاه یک زندگی جاودانه بهش نگاه میکنند. مثلا اگر مقامی به دستشون میاد، ثروت و پولی به دستشون میاد، نعمتهای کلانی به دستشون میاد، این را یک امانت الهی میدونند و خودشون را امانتدار میدونند و در راه خیر و عدالت و انفاق و دستگیری از فقرا در این مسیر مورد مصرف قرار میدند. ولذا اون چی که میفرماید هر چیزی از این دنیا به دستتون میاد، بفهمید که این یه وسیله زندگی زودگذری است برای این دنیای پسموندگار نیست. یادتون نره که اون زندگی جاودانه هست که برای اونجا شما خلق شدید و ما عند الله خیرون و ابقا. اون اجر و پاداشی که در پیشگاه الهی ذخیره می شود برای شما، اون ماندگاره. اصل خیر اونه، اصلا این خیر نیست، خصوصا اگر چنان سادم دلبستگی پیدا بکنه، حلال حرام را رعایت نکنه، اون وقت طغیان بکنه، غرور و تکبر و خودخواهی و سودجویی و تجاوز به حق و حقوق دیگران را با این ابزار دنیایی وسیله قرار بده، این شر محضه. اما نه، اگر انسانی بفهمد که بله ما در این دنیا اومدیم زندگی بکنیم و از رزق روزی های حلال امکانات وسیع دنیا هم حق بهره برداری داریم، اما با نگاه ایمان به خدا و به قیامت و به دستگیری از فقرا و رعایت عدالت و حق و انصاف، ظلم و تعدی نکردن به حق و حقوق دیگران، با این دید اگر وارد بهره برداری از ابزار دنیا بشیم، بل هم از ابزار دنیا استفاده کردیم و هم اجر و پاداش ماندگار نصیب انسان می شود و ما عند الله خیرون و ابقا. اما این ما عند الله خیرون و ابقا، اون چه در پیشگاه الهی است، اون خیره و اون مندگاره برای چه کسانی؟ برای کسانی که این 7-8 صفت را داشته باشند. للذین آمنوا، این اختصاص داره به قول مرحوم علامه طباطبایی، لام لام ملکیته، این مال کسانی است که ایمان به خدا داشته باشند، بدانند که خداوند اینها را خلق کرده و هر چی که داده در دست اینها جنبه امانت داره و هر کاری که میکنند برای رضای خدا بکنند. للذین آمنوا و علی ربهم یتوکلوا، تنها ایمان به خدا هم کافی نیست، و علی ربهم یتوکلون، به خدای خودشون توکل میکنن. یعنی واگذار میکنن به خدا، تلاش میکنن، کوشش میکنن، زد و زهد میکنن، اما خودشون رو صاحب اختیار نمیدونن. وکیل علل اطلاقشون خداست. هیچ گونه از خداوند غفلت نمی کنن. این سنین هست. این است که این دنیا با همه وسعتش هر چی که از این دنیا به دست میارند این را یه چیز ناچیزی میدونن نسبت به آخرت. روایتی را در روح البیان جلد 3 صفحه 429 نقل میکنه از پیامبر اسلام در رابطه با کم ارزش بودن این دنیا نسبت به آخرت. همون حیات دنیا نی حیات پست، حیات کم ارزش نسبت به آخرت. از پیامبر اسلام روایتی رو نقل می‌فرمایند که والله ما دنیا فی الاخره الا مثل ما ان یجعل احدکم اسبغه هذه فی الیم فلینظر بما ترجع. قسم میخوره حضرت. چرا قسم میخوره؟ برای اینکه این دنیا جاذبهش خیلی شیرینی داره. به این سادگی اهل دنیا حاضر نیستن بپذیرن. نیاز به قسم هست. اونم که قسم بخوره؟ پیغمبر خدا که معصومه بخواد بفرماید به ما که بخواد به ما بفرماید که باور کنید بفهمید چی دارم میگم. الحمدلله. والله به خدا قسم این دنیا با همه عرض و طولش، با همه وسعتش، با همه این جاذبه‌هایی که داره اهل دنیا را به جان هم می‌اندازه، در برابر آخرت این نیست مگر اینکه شما یه انگشتتون رو به دریایی، به اقیانوس فرو ببرید بعد در بیارید. اون وقت نگاه بکنید از این اقیانوس و دریا چقدر به این انگشتتون چسبیده از این آبش؟ اصلا قابل مقایسه است؟ نه. این است که می‌فرماید اگر کسی به خدا ایمان داشته باشه و به خدا توکل بکنه فریفته این دنیا نمیشه، فریب دنیا نمیخوره و به پاداش الهی توجه میکنه. این است که انسانهای با ایمان به خدا توکل میکنند و در برنامه عملی و اخلاقی و رفتاری خودشون همیشه خودشون رو درست میپایند. یعنی از یک جهت به اصطلاح خودشون رو پالایش میکنن از صفات زشت و ناپسند و از یک جهت بازسازی میکنن با صفات پسندیده. این هست که در این آیات عرض کردم تقریبا 7-8 صفت بیان شده. یک صفتش بعد از آنی که ایمان و توکل را بیان میکنه والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، بندگان مؤمن خدا که به خدا توکل میکنند و هر لحظه خودشون رو در محضر خدا احساس میکنند و در تمام مشکلات به خدا توکل و تفویض میکنند، خودشونو مستقل نمیدونن، بی صاحب نمیدونن، تکلیفشون را خدا مشخص کرده، در هر کاری که میخوان بکنن در حد توان خودشون تلاش میکنن ولی در این حال به خدا توکل میکنن، مواظب هستن که خدا ببینم از ما چه خواسته. طبیعتاً خداوند واجباتی و محرماتی رو مطرح فرموده و لذا از پاکسازی شروع می کنند. خودشون را هرگز به گناه آلوده نمی کنند. والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، کبائر جمع کبیره است یعنی گناهان بزرگ، و الفواحش، فواحش جمع فاحشه است به معنای اعمال بسیار زشت و ناپسند. بله، به قول مرحوم علامه طباطبایی این آیه و دو سه آیه بعد صفات حسنه مؤمنین رو به اسلام می شماره. کبائر همون گناهان کبیره، گناهانی که اثر بد بزرگی داره، از جمله شرب خمر، قماربازی. در سوره بقره آیه 219 قل فیه ما اسم کبیر، در شرب خمر و قماربازی گناه بزرگی وجود داره. فواحش جمع فاحشه است یعنی اون معصیتی که خیلی زشت و پسته، مثل زنا، مثل لواط. در سوره مبارکه اسراء آیه 32 می فرماید ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشه، نزدیک زنا نشوید، با زن نامحرم هرگز خلوت نکنید، نزدیک نشید به زنا. انه کان فاحشه، زنا یک عمل بسیار زشت و پستی هست، هرگز یک انسان با شرف، انسانی که غیرت انسانی داره، شرافت داره، شریفه، دست به زنا نمیزنه، به زنا نزدیک نمیشه. مثلا لواط در سوره نمل آیه 54 حضرت نوح به اون قومش که گرفتار اعتیاد به لواط شده بودن میفرماید اتعتون الفاحشه و انتم تبصرون، آیا شما مرتکب این عمل فاحشه، عمل بسیار زشت لواط می شوید و انتم تبصرون، در حالی که شما می دونید و می بینید که این عمل، عمل زشتی هست. ولی زای یک بحثی هست اساسا گناهان کبیره و صغیره، ملاک و معیارش چه، اجمالا این هست که هر گناهی که صراحتاً یا به ظهور آیات قرآنی مطرح شده به عنوان گناه، مثل زنا، مثل لواط، مثل شرب خمر، مثل قمار و قماربازی، مثل ربا، مثل رشوه، این چنین کارها که بعضی اینها مطرح شده و عذاب الهی به اصطلاح در ارتکاب این اعمال و این گناهان مطرح شده، به عنوان گناه کبیره هست. در هر صورت یکی از صفات برجسته انسانهای با ایمان و متقی و مؤمن و پارسا این هست که اینها اجتناب می کنن از گناهان کبیره و از فواحش، از اعمال زشت و ناپسند. یکی دیگر از صفات برجسته انسانهای مؤمن به عنوان یک اخلاق ایمانی و قرآنی باید ازش تعبیر بکنیم، که جنبه باز به نوعی تخلیه و تسکیه و پاکسازی داره، این است که اینها وقت غضبناک شدن تسلط بر نفس دارند. و ازا ما غضبو هم یغفرون. قابل توجهی که نمی فرماید انسانهای با ایمان غضبناک نمیشن، عصبانی نمیشن، نه، گاهی به طور طبیعی و فطری خداوند غضبناک شدن رو در وجود انسان قرار داده و گاهی غضبناک شدن لازمه. بالاخره کسی ظلم میکنه، ستم میکنه، ما در برابر اون چکار کنیم؟ بخندیم به روی او؟ کسی که جامعه را، نظم جامعه را به هم میزنه، ظلم میکنه به دیگران، حق ما را و دیگران رو غارت میکنه، خب اینجا باید آدم غضبناک باشه، از حق خودش دفاع بکنه. اما وقتی انسان غضبناک شد، مسئله این است که آیا غضب هست که به ما فرمان میده یا نه، این عقل و این شرع و دستور خداست که به ما فرماندهی میکنه و طبق قاعده ما این غضبمون را اعمال میکنیم. این دومی مسئله هست، مهمه، حاکمیت بر غضب. غضبناک شدن زشت نیست، بلکه در برابر غضب انسان تسلیم بشه و در حال غضب تصمیم بگیره، با غضب برخورد نامتعارف و برخورد خلاف شأن انسانی و اسلامی رفتار بکنه، بله این صفت زشتی است. چون گاهی غضب کنترل عقلانی و قانونی را از دست انسان میگیره. پیغمبر فرمود الغضب مفتاح و کل شر، غضب کلید هر شر و شرارت میشه. گاهی میبینی غضبناک شده، حمله کرد، زد طرف را کشت، برادرش را کشت، زنش را کشت، شوهرش را کشت، بچه‌اش را کشت. غضب اگر مهار نشه شر درست میشه. صفت برجسته قرآنی که اینجا مورد بحث قرار داده میشه این است که مؤمن و متدین، کسی که در کلاس قرآن تربیت شده باشه، این چنین نیست که غضبناک نباشه، نه، غضب خودش رو کنترل میکنه. غضب را که کنترل کرد، حاکمیت با رضای خداست، با عقل، با وجدان، با حکم الهی است. گاهی جا داره که آدم این غضبش رو اصلا اعمال نکنه، ببخشه، عفو بکنه. کسی به ما بدی کرده، ما غضبناک شدیم، ولی میبینیم اون پشیمانه، عذرخواهی میکنه، خودی هست، برادر دینیمون هست، همسایه‌مون هست، خانواده‌مون هست، زنمون هست، بچه‌مون هست. و اگر میبینیم که اگر ما او را ببخشیم جنبه یه سازندگی داره، اون اصلا شرمندگیش برای او کافیست. اینجاست که عفو و حاکمیت بر غضب و حلم نشون دادن یک صفت بسیار ارزشمندیست که میفرماید و اذا ما غضبو هم یغفرون. وقتی که غضبناک شدن انسانهای با ایمان، پارسا و مؤمن، هم یغفرون، اینا خصوصیتشون است که میبخشند. عرض کردم در صورتی که جای بخششه. ولذا مسئله حلم و بردباری یکی از صفات برجسته انسانه. حلم، از حضرت سوال شد معنای حلم چیه، فرمود کظم الغیظ و ملک النفس. اوج غضب و عصبانیت خودت رو بتونی فروکش بکنی و ملک و نفس، مالک نفست باشی. وقتی که غضبناک شدی مالک نفست باشی، یعنی سخن زشتی نگی، کسی فحش داد عصبانی شدی، شما هم مقابله به مثل نکنی، ببخش. امام باقر علیه السلام فرماید سه خصلت برای یک انسان مؤمن بسیار مهم است. من ملک نفسه و اذا رغب و اذا رهب و اذا غضب حرم الله جسده و علی النار. هر کسی که به هنگام شوق و اشتیاق و علاقه به کسی مالک نفس خودش باشه، یا در هنگام ترس و وحشت مالک خودش باشه و هنگام غضب مالک خودش باشه، مالک نفسش باشه، خداوند وجود او را به آتش جهنم حرام میکنه. چون گاهی انسان با شوق و علاقه به یک چیزی مالک نفس خودش نمیشه، به گناه میفته. به نامحرمی علاقه و شوق داره، مالک خودش نشه، گرفتار فساد و معصیت میشه. اداره‌ای میخواد یه نفر جذب بشه، شما عامل جذب و گزینش هستید. خیلی ها اولویت دارن، اونها را کنار میزنی، برادر خودت، فامیل خودت، دوست خودت رو جذب میکنی. شما مشغول ذمه دیگران هستی، نتونستی شوق و علاقه خودت رو نگه داری. نفس مالک تو شد، نه تو مالک نفس. هنگام ترس و وحشت، جنگ جبهه هست و میترسی از جانت، فرار میکنی. خب این فرار از جنگ یکی از گناهان کبیر است. و اذا غضب، وقتی که انسان غضبناک میشه خودشو کنترل بکنه، آتش جهنم بر او حرام میشه. در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی و همچنین نور الثقلین جلد 3 صفحه، جلد 4 صفحه 583. این است که اینم یکی از باز صفات مؤمنین و اخلاق قرآنی در اینجا مطرح شده در سوره مبارکه شورا. یکی دیگر از صفات مؤمنین والذین استجابوا لربهم، مؤمنان و پارسایان کسانی هستند که خداوند متعال که خدای اینهاست، رب اینهاست، تربیت کننده اینهاست، هر دستوری بده اینا اجابت میکنن، چون و چرا نمیکنن، لجاجت نمیکنن، بی‌اعتنایی نمیکنن هر دستوری. بعد بلا فاصله و اقام و صلاح، نماز را اقامه میکنن و زنده میکنن. و اقام و صلاح که البته اقام و صلاح هم جز همون دستورات الهی است، منتها این به اصطلاح ذکر خاص بعد از عام اهمیتی که نماز در پیشگاه خدا و رسول خدا داره. به قول مرحوم فیض کاشانی پیامبر اسلام فرمود قرة عینی الصلاة، نور چشم من نمازه، نور چشم من نمازه. یکی دیگر از صفات انسانهای مؤمن و پارسا و امرهم شورا بینهم، و امرهم شورا بینهم، کار اینها و زندگی اینها بر اساس مشورت میچرخه. اولا میگه امرهم، امور زندگی اینها، دیگه دستورات شرع اینها بحث شورایی نیست. ما چند رکعت نماز بخونیم این ربطی به شور و مشورت نداره. واجبات و محرمات و احکام دینی که به عنوان وحی آسمانی نازل شده اونجا جای مشورت نیست که پیغمبر بشه، که امام مدینای که امام معصوم پیغمبر، اینا مسائلی است که خداوند تعیین میکنه، اینجا جای مشورت نیست. مسائل اجتماعی، امور به اصطلاح اقتصادی، سیاسی، مسائلی که چرخه امورات معیشت دنیایی نیاز به فکر کردن، اندیشیدن و مشورت کردن و موضوع را تشخیص دادن، چطور بجنگیم، چطور دفاع بکنیم، چطور کشاورزی بکنیم، با چه دولت‌های ما مراوده داشته باشیم، ارتباطات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی داشته باشیم، اون وقت جامعه را چطوری داره بکنیم، اینا بله. و امرهم شورا بینهم اینجاست که به معنای واقعی در امورات روزمره معیشت دنیایی اسلام دین آزادی است، دین تحمیل نیست. حالا این روز تعبیر دموکراسی اینها میشه که واقعا بشینن با هم دیگر مشورت بکنن. این هم یکی دیگر از افتخارات اسلام در زمانی که این آیین مقدس در جزیرة العرب به محضر پیامبر نازل شد، این قرآن. اصلا اونجا بحث حکومت، بحث مشورت هیچی نبود، جز الحق کل من غلب، جز بربریت و جاهلیت و نادانی و بزن بکش و شبیخون زدن به یکدیگر و غارت کردن اموال یکدیگر. اصلا قانون نبود، این رئیس قبیله هر چه گفت تمام. ولی اسلام آمد مشورت رو مطرح میکنه. پیامبر اسلام جمله‌ای دارد، میفرماید انه ما من رجل یشاور احدا الا هدی الی الرشد. در کارهای خود انسان باید مشورت بکنه. هیچ کسی مشورت نکرد مگر اینکه به راه راست هدایت میشه. و صادقانه واقعا اگر انسانها با یکدیگر مشورت کنند، هرگز به اصطلاح از حق محروم نمی شوند، هرگز از حق محروم نمی شوند. پس بنابراین به واقع رسیدن و به رشد و حق راه پیدا کردن راهش مشورته. اینجاست که در تمام امور امروز، مثلا مثل مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری یا رهبری یا نمیدونم شورای شهر روستا و اینها، به معنای واقعی اگر به این آیه عمل بشه، شور و مشورت باشه، استبداد هیچ کس حق نداره مستبد باشه. هر کسی که استبداد بخواد ایجاد بکنه آدم فاسدی است. یک انسان مؤمن و مسلمان تشنه رسیدن به حق و تشنگی رسیدن به حق اون زمانی است که انسان مشورت بکنه. یک نفر یک رأی داره، ولی اگر 10 نفر کنار هم بشینن مشورت بکنن. پیامبر اسلام با اینکه عقل کل بود، معصوم بود، در امور سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مشورت میکرد. در مسئله جنگ خندق اول نظر پیامبر این بود که تو داخل مدینه بمونن، برای اینکه توازن و قوا نبود، مشرکین 10 برابر بودن، مسلمان ها کم بودن، اونها اسب سوار و ادوات جنگیشون بیشتر بود، اینا کم بود. پیامبر اسلام به این جهت که بالاخره کوچه پس کوچه های مدینه را ما واردیم، اونا وارد نیستن. به اضافه اینکه اگر کوچه پس کوچه ها باشه، مسئله جنبه دفاعی داره، از زنها هم میشه استفاده کرد، پشتبان وایستن، نمیدونم سنگ بزنن و بالاخره استفاده بشه از تمام قدرت و قوا. ولی بعد بالاخره بعضی گفتن نه، برای ما این ننگ و آره که بریزن توی شهر و داخل شهر و فلان اینها. بالاخره شور و مشورت شد و اکثران رأی بر این دادن که برن خارج از مدینه. پیامبر اسلام از نظر شخصی خودش برگشت و رفت لباس زنگی پوشید. بعضی ها گفتن یا رسول الله اگر شما نظرتون اینه، ما از نظر گفت نه دیگه، من نظری که به این جمع رسید دیگه حرکت کنید. پیامبر با اون عظمتش، با اون اسمتش مشورت میکنه، مشورت میکنه. از اینجا ما میفهمیم که به هیچ عنوان هیچ کسی حق استبداد رأی و مستقلن یک تازی بکنه و تصمیم خودش رو بدون مشورت به جامعه تحمیل بکنه، نه، این خلاف اسلام هست. این چنین در مسائل اجرایی پیامبر اسلام به نوعی در مشورت قرار میداد دیگران رو، از فکر و اندیشهشون استفاده میکرد. باز امیرالمومنین علی علیه السلام جمله ای دارد که لا ظهیره کل مشاوره و الاستشاره تو عین الهدایه، هیچ تکیگاهی مثل مشورت کردن با یکدیگر نیست و مشورت عیناً انسان را هدایت میکنه به حق و واقعیت. در وسائل شیعه جلد 8 صفحه 300 و 425، باب 21 از ابواب احکام الاشره، جلد 12 صفحه 40 باب 21 باب استحباب المشاوره که در چاپ آل البیت جلد 12 هست و در چاپ قدیم وسائل شیعه جلد 8 هست. و این هست که مسئله مشورت مسئله مهمی است. کسی که از مشورت خوشش نیاد به نوعی مستبد، دیکتاتوره، و این در منزل باشه منزل را متلاشی میکنه. ولذا جا داره که این روح مشورت و روح این که به عقل و اندیشه و فکر یکدیگر انسان ارزش قائل بشه، آقا با خانم، خانم با آقا مشورت بکنه، یعنی ما بفهمیم که ما معصوم نیستیم. زندگی زمانی خوب روی چرخه خودش میچرخه که عقل حاکم باشه. عقل زمانی حاکم میشه که از عقل یکدیگر استفاده بکنیم، مستبد نباشیم. خیلی از خانواده ها متلاشی میشه به خاطر اینکه به یکدیگر ارزش قائل نیستیم ماها. چرا آمار طلاق اینقدر بالا میره و بالا رفته؟ ولذا باید خدمت شما عرض کنم به این دستورات کاربردی، به این دستورات کاربردی که در اون محیط جاهلی این آیات نازل شده، این نشانگر این هست که این معجزه است. این کار یک آدمی که نه دانشگاه رفته، نه مدرسه رفته، نه حوزه رفته، نه درس خونده، نه خواندن نوشتن بلد بوده، به عنوان یک پیامبر امی یک این چنین احکام مترقی آورده، ولذا این قرآن معجزه رسول اکرمه. ولذا فرمود من دوتا امانت گرانبها میگذرم میروم، اگر به اینها شما دست راز کردید قطعا اینها شما را به حق و بهشت و رضای الهی رهنمون میشن. کتاب الله و اطرتی، کتاب الهی و اطرت من. خب کتاب الهی مشورت رو میگه. این چنینه. ولی عرض کردم این مسئله مشورت در تمام شؤونات معیشتی زندگی، از مسائل خانوادگی که یک مجتمع کوچکی است تا در کل کشور در مسائل مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و روابط بین الملل، تصمیم‌های کلان و ریز و درشتی که میخواد در کشور گرفته بشه، باید یک مشورت عمومی و روح مشورت در جامعه حاکم بشه. هرگز یه نفر دو نفر حق حاکمیت در کشور در یک جامعه چه کوچک چه بزرگ از دیدگاه اسلام ندارن. امرهم شورا بینهم، مثلا در به قول برخی از مفسرین شورا اگر مصدر باشه که این اولویت داره، یعنی اینا یک پارچه مشورت هستن، هیچ کارشون بدون مشورت تصمیم گیری نمی کنن. این چنینه. تا می رسیم به صفت دیگر، والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، مؤمنان و پارسایان کسانی هستند که هرگاه مظلوم واقع شدند تسلیم ظلم ظالم نمی شوند و از دیگران استمداد می کنند. والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، بغی یعنی ظلم و ستم. مؤمنان کسانی هستند که اگر ظلم و ستم به اونها میرسه، اگر احیانا خودش زورش نمیرسه جلوی ظلم ظالم را بگیره، انتصار میکنه، کمک میطلبه، باید این کار را بکنه. اگر تسلیم بشه، همچنان که ظالم داره گناه میکنه، تسلیم شونده به ظالم هم گناه میکنه. در اسلام هم ظلم حرامه، هم ظلم پذیری حرامه. اگر کسی به کسی میخواد ظلم بکنه، اون که مظلوم واقع شده، اگر زورش میرسه خودش دفاع کنه، نمیتونه استمداد بکنه، فریاد بزنه، از دیگران کمک به طلبه و دیگران هم وظیفه دارن کمک کنن. یک رابطه دو طرفه است، هم مظلوم وظیفه داره استمداد بکنه، کمک به طلبه، این واجبه برای او، حق نداره تسلیم بشه به ظالم، چون اگر تسلیم بشه به ظالم یعنی عملا این ظالم رو تشویق میکنه، عملا برای ترویج ظلم کمک میکنه، اعانت بر اسم میکنه. نباید تسلیم بشه، زورش هم نمیرسه به ظالم، خوب استمداد بکنه، فریاد بزنه، بیاد در نماز جمعه فریاد بزنه آه به من دارن ظلم میکنن، از من رشوه میخوان، حق با من هست، دارن به من ظلم میکنن. و وظیفه داره امام جمعه، نماز جمعه، کل دو دستگاه و مردم بگن آقا چی خبره. ولذا بعضی کارها هست که مثلا اگر کسی زورش نمیرسه به ظالم، میگه بی موقع برو اذان بگو تا مردم بگن آقا چی خبره، الان که وقت نماز هیچی، به من داره ظلم میشه، بیایید به دادم برسید. و راه‌های مختلفی برای ابراز این خدمت شما عرض کنم، ظلمی که ظالم به مظلوم میکنه، مظلوم باید اون مظلومیت خودش رو ابراز بکنه. و اینجا دیگه نه مسئله غیبت مطرحه نه هیچی، وقتی که ظالم داره ظلم میکنه، آبرو نباید بمونه برای ظالم. و در سوره مبارکه انفال این آیه هست گذشت که ظاهرا قبلا هم بحث کردیم، و این استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر، اگر مؤمنینی از شما استنصار کردن، کمک طلبیدن، بر شما وظیفه هست که شما کمک بکنید. این چنین هست. و در هر صورت اینها آیاتی است که خیلی جنبه سازندگی داره. اگر ما به عنوان مسلمان در زندگی فردی و اجتماعی خودمون پایبند باشیم، این کتاب سعادت بخشی است. نسخه شفابخشی است به همه دردهای اجتماعی، دردهای اجتماعی. پس بنابراین این هم یکی دیگر از صفات برجسته انسانهای مؤمن هست. بله، بعد اونطور باز اگر انسان مورد ظلم قرار گرفت، مظلوم بله حق فریاد کردن داره، دیگرانم باید به او کمک بکنن. حالا کمک کردن نیان دیگه به عنوان حالت انتقام جویی این ظالم رو ریشه‌کن بکنن، نه چه اندازه ظلم کرده. اینجا باز باید اون حد عدالت و انصاف از دست نره. و جزاء سیئه سیئه مثلها، چقدر زیباست این آیات قرآن. میگه اگر ظالم ظلم میکرده به همون اندازه که اون ظلم میکرده، شما هم در برابر ظلم او به او تعدی بکنید. ولی اگر اون 50% ظلم کرده به این مظلوم، شما دیگه مجاز نیستید 80%ش بکنید. اینجا هم اگر چنانچه ظالمی که ظلم کرده، حالا اومدیم میخواهیم خود این مظلوم جرأت پیدا کرده که در برابر ظلم ظالم بیسته و ایستاد، حقشو میخواد بگیره، حالا اون یه ظلمی کرده یا دیگران به کمکش اومدن، اگر ببینن که این پشیمان شده از ظلمش، پشیمان شده از ظلمش، دو تا مسئله هست. یه دفعه این است که ما اگر کسی که تعدی و تجاوز کرده بی اعتنا باشیم، اون جسورتر میشه، گستاختر میشه، اون وقت به دیگران هم میره ظلم بکنه. اینجا نه جای رحم و گذشت نیست، باید قاطع و جدی ایستاد و گوشش رو گرفت، تنبیهش کرد، البته به اندازه ای که ظلم کرده. طوری نباشه که ما به عنوان دفاع از این مظلوم بیش از حدی که اون ظالم به مظلوم ظلم کرده به او ظلم بکنیم، ما خودمون بشیم ظالم. نه، اگر اون 50% ظلم کرده، ما 50% به اون ظالم تنبیه بکنیم و حق مظلوم را به اندازه حقش ازش بگیریم. اما یه دفعه این است که نه، اصلا میبینیم که اون پشیمان شده، میخواد عذرخواهی بکنه و واقعا پشیمان شده. اینجاست که بله، باز عفو از انتقام بهتره. اون روح انتقام جویی و کینه توزی رو در جامعه اسلام نمیخواد رواج پیدا بکنه. روح عفو و گذشت و برادری و مهرورزی را میخواد ترویج بکنه. میفرماید جزاء و سیئه سیئه مثلها، ولی فمن غفا و اصلحه، ولی هر کس عفو بکنه و اصلاح بکنه بین این مظلوم و ظالم، فاجره علی الله، واگذار بکنه به خدا، اجرش به عهده خداست، خدا جبران میکنه. بعد آیه آخرش هشدار میده، انه لا یحب الظالمین، مواظب باشید. هم به مظلوم میگه حالا که مظلوم واقع شدی، جرأت پیدا کردی، بهت کمک کردن، میخوای در برابر ظالم بیستی، مواظب باش خودت ظالم نباشی ها، از حد تجاوز نکنی. یا اگر خداوند متعال میفرماید عفو بهتره، فکر نکنید خدا از ظالم دفاع میکنه. نه، خدا ان الله لا یحب الظالمین، خدا ظالم را دوست نداره. ولی اگر مسئله عفو مطرح میشه، بله عفو در خیلی بعد در خیلی جاها از انتقام بهتره، اون جاهایی که عامل جرأت و جسارت و گستاخی و بی‌حیایی ظالم نباشه. ظالم خودش متنبه شده، متوجه شده، فهمیده که اشتباه کردن، اونجا عفو بهتر خواهد بود. این هم قابل توجه هست که خیلی مهمه که می‌فرماید اجر او بر عهده خداست. اگر چنانچه کسی به ما ظلم کرده، حالا ما عفو بکنیم، بدآموزی نمیشه، خود اون پشیمان شده، این عفو از انتقام بهتره. از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم روایتی هست که مرحوم تبرسی در مجمع البیان جلد 9 صفحه 52 ذیل این آیه که میگه اگر کسی فمن، آیه مبارکه این هست دیگه، فمن غفا و اصلح فاجره علالله ان الله لا يحب الظالمین، از پیامبر اسلام نقل میفرماید که اذا کان یوم القیامه نادا منادن، در روز قیامت یک ندا کننده ای بله ندا می دهد، من کان اجره علالله فلیدخل الجنه، هر کس اجر و پاداشش بر عهده خداست بلنش بره به بهشت. فیقال من دلذی اجره علالله، چه کسی است که اجر و پاداشش بر عهده خداست؟ فیقال، گفته می شود الغافون عن الناس، آنانی که از مردم عفو کردند. خب ببینید چقدر این روایت مهمه. در محیط خانوادگی اگر شوهری بر خانومش ظلم کرده، حالا عذرخواهی میکنه، اشتباهی کرده، حالا عذرخواهی میکنه، خانومی بر شوهرش ظلم کرده، حالا به اشتباهش پی برده، عذرخواهی میکنه، بین دو تا برادر، بین دو تا خواهر، بین پدر و پسر و فرزندان، بین اختلافات خانوادگی فامیلی، بین دو تا همسایه، بالاخره در درون خیمه مسلمین اگر کسی به دیگری ظلم کرده و عفو کردن او بدآموزی هم نداره و اون حاضر هست به نوعی عذرخواهی بکنه، جبران بکنه، اینجا عفو از انتقام بهتره. ولذا اجره علالله تعبیر خیلی زیبا هست، اجر و پاداشش بر عهده خداست، این خدای مهربان که هیچ کسی بر گردن خدا حق نداره، اما خداوند خودش می‌فرماید که آیه شریفه اینه دیگه، فمن غفا و اصلح فاجره علالله، هر کسی که عفو بکنه، حقی از من و شما کسی ضایع کرده، حالا می‌بینیم که آمادگی داره بیاد عذرخواهی بکنه، حقی که از ما ضایع کرده پس بده، عفو بکنه و اصلاح بکنه بین خود و طرف مقابل، حالت کینه و انتقام جویی اینها رو کنار بگذره، بالاخره این دنیا که هیچ، فاجره علالله، اجر و پاداشش بر عهده خداست. خدا میگه من هزاران برابر جبران میکنم. چطور جبران میکنم؟ خب پیامبر اسلام داره این چنین میفرماید، وقتی روز قیامت برپا میشه فریاد کننده ای ندا میکنه، هر کسی اجره علالله هست به اصطلاح بره وارد بهش بشه. گفته میشود اینا کیها هستن؟ فیقال العافون عن الناس، اونایی که از مردم، از بندگان خدا عفو کردن. فیدخلون الجنت بغیر حساب، در مجمع البیان جلد 9 صفحه 52 از شخص محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم مرحوم طبرسی نقل میکنه، وارد بهش میشوند اینها به غیر حساب، بدون حساب. ولذا یکی از ثمرات ماه مبارک رمضان در وجود ما باید آبیاری این چنین فضیلت ها باشه در جان ما و در وجود ما، خدای نکرده آدم کینه توز، آدمی که اهل گذشت اینا نباشیم، نه اینطوری نباشیم، عفو باشیم، تخلقو به اخلاق الله، به اخلاق خدایی در بیارید خودتون رو. یکی از صفات خداوند متعال رؤوفه، رحیمه، رحمانه، عفوه، بخشنده است، عفو کننده است، غفوره، غفوره. این است که انشاءالله ثمره این ماه مبارک رمضان این باشه که این اخلاق پاک در وجود ما انشاءالله تعالی به فضل الهی در خودمون داشته باشیم. البته بله، وقتی مظلوم اگر کمک خواست، وظیفه هست که جامعه به او کمک بکنه. هر کسی که شنید که این مظلوم داره مظلوم واقع میشه، حتی اونم اگر استمداد نکنه، وظیفه هست که بره به اون مظلوم کمک بکنه تا ریشه ظلم خشک بشه در جامعه. ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل. اگر کسی با مظلومیت طلب کمک کرد، همه باید به او کمک کنند و هیچ کس حق نداره نه اون مظلومی که استمداد میکنه او را مذمت کنه، نه دیگران که به کمک مظلوم میان هیچ گونه راه مذمت و راه به اصطلاح سرزنش و راه تنبیه و توبیخ برای اونها نیست. تنبیه توبیخ مال ظالم و ستمگره، ولذا هم روحیه فردی و انفرادی افراد جامعه، هم روحیه جمعی افراد جامعه، یک عزم جمعی باید باشه، یک خروشی بر علیه ظالم و ظلم کننده به اصطلاح در جامعه خودش نمود داشته باشه. خداوندا به برکت این ماه مبارک رمضان همه این صفات هفشگانهی که در این سوره مبارکه در این جزء 25 و در این روز 25 ماه رمضان مورد بحث قرار دادیم، توفیق زنده کردن این اخلاق را در زندگی فردی و اجتماعی ما، توفیقش رو به ما عنایت بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.